شما آماده است برای شما. بسم الله الرحمن الرحیم. عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. سلام. تجنب الدواء محتمل بدنك الداء محتمل بدنك الداء فإذا لم يحتمل الدواء فالدواء. از کتاب بهار الانوار از پیغمبر گرامی اسلام نقل شده که حضرت فرمودن که تا وقتی که بدنت درد و تحمل داره از دارو بپرهیز، اگر تحمل نداشت اون موقع برو سراغ دارو. خب قدر متعقن حدیث تو مریضی معمولیه دیگه. حالا طرف سرطان اگه داره، خب بخواد دردم خیلی نداره بخواد صرف کنه پیشرفت نه، تو مریضی معمولی سرما بعضی هستن فوری سرما میخورن، همون بوی سرماخوردگی به مشامشون میاد سریع آمپول و پنیسیلین و نمیدونم قرص و شربت و دارو و اینا سریع میره. نه، من نسبت به سرماخوردگی هم روایت هست 3 روز صبر کنید. لذا مریضی که انسان پیش میاد، من خودم بارها شده مثلا پام در گرفته، دستم در گرفته، یه مشکل برای تو بدن بوده، انسان یه مدت صبر کرده خوب شده. برعکس موردی هم بوده که بدنمون مثلا مشکل دار بوده، فلان رفتیم دکتر، حالا متخصص 12,000 14,000 تومان پول ویزیت، دارو نوشته 40,000 تومان، بعد آخرش هم معلوم شده که حالا نمی رفتیم هم هیچ خبری نمی شد خودش خوب می شد. لذا انسان سریع که مریض میشه، مریضای معمولی، دردای معمولی، اینا فوری دکتر نره، مگر احتمال خطر زیاد بده، مثلا یه شرایط خاصی باشه که مهم، مثلا سرش بدجور گیج میره، خب اینو نمیشه صبرش کرد، خیلی این صبرش کمه. به هر حال نوع مریضای معمولی که هست احتمال خطر زیاد انسان نمیده، تا مادامی که این بدن تحمل داره حضرت میفرمان صبر کن، اگر دیگه تحمل نداشته اینا اون موقع به دارو و درمان اقدام کن. به قول خودمون یه سسول نباشی، خیلی اینجوری نباشید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما تو التفات بود، عرض شد که مثالاش خونده شد، دو نظر در التفات خونده شد، الان به وجهش و نکته بلاغی و معنوی التفات رسیدیم که ایشون فرمودن که التفات دو نکته داره، یک نکته عمومی که در همه التفات ها هست، یک نکته اختصاصی. نکته عمومی رو در همه التفات ها اینا قائلن که همون عبارت باشه از تفنن در عبارت که نتیجهش میشه رفع خستگی و بیتوجهی و یک نواختی، که نتیجه این هم میشه خب گوش دادن به مطلب و یک نواخت نبودن و اینکه خب مخاطبم متکلم از مخاطبش چی میخواد، همینقدر میخواد که سلام علیکم، همینقدر میخواد که به حرفش گوش بده دیگه. مثلا مخاطبای امروز میگن، متکلمای امروز میگن به حرف من گوش ندادی، گوش نده، اگه پول مولی داری بده، مهمتر از به حرف گوش دادنه. به هر حال ملاکو کلان عوض شده، ما این بلاغت قدیم رو داریم میخونیم، الان باید یه بلاغت جدید نوشته بشه با ملاکات روز. عرض بخم بعد خلاصه اینطوریه. برخره مثلا از نکات التفات تو امروز اینه که طرف اظهار فضل میکنه، میگه من بلاغت بلدم، بعد از نکات مهم التفاته. بعد عرض به خدمت که مثلا اگر نکته خاصی هم تو مثلا حاشیه نوشته باشه اونو بگه دیگه مزیده بر فضلش محسوب میشه. اینا مثلا تو این کتابا جاش خالیه نکات. خب بالا هر حال قدیم بود و اینا دیگه بخر حالا الان خیلی مطرح نیست. این نکته عمومیشه. نکته اختصاصیش هم عرض کردیم، اختلافی از این جهت که آیا در همه موارد التفات نکته اختصاصی لازمه یا نه. عقلی باشه بحث، نیازی به لزوم نمیبینه، میگه همون نکته التفات عمومی کفایت میکنه، مهم اینه که خالی از نکته نباشه. اما ممکنه در خیلی مثال‌ها یا حتی همه مثال‌های فصیح یا بلیغی که در کلام عرب وارد شده نکته خاص وجود داشته باشه. ولی باز اگر شما یک التفات رو به کار ببرید به غرض نکته عمومی هیچ اشکالی نداره. این دیگه عقل اینجا نمیگه شما کم گذاشتی، شما فقط خواستید که این یک نواختی کلام از بین بره و همون انگیزه التفات به کار بردید، همینقدر کافیه. ولی خب خیلی نکات در حقیقت خیلی جاها نکات خاصی وجود داره، از جمله سوره حمد التفاتی که در ایاک نعبد وجود داره. این تفسیر رو آوردم، این تفسیر بستان کتاب چاپ کرد چند سال پیش گرفته بودیم، کتاب العروه الوثقی فی تفسیر سوره الحمد. فی تفسیر سوره الحمد نیست، ایشون شروع کرده بوده شیخ بهایی نوشته این کتابو، شروع کرده بوده کلا تفسیر قرآن بنویسه، تو موفق شده فقط سوره حمد و چند آیه مختصر اول سوره بقره خیلی مختصر در حقیقت رسیدن دیگه. ظاهرا بعدش حالا چی شده و آخر عمرشون بوده یا چی شده یا حتی به ما نرسیده تفسیرش، اینم احتمال داره. به هر حال دست ما نرسیده این ادامه تفسیر. اونی که دیگه هست این سوره بقرهش دو صفحه است، یعنی الف لام میم بیشتر، اونم خیلی مختصر. بیشتر همون سوره حمد سه صفحه سوره بقرهش. سوره حمد که حدود الان خیلی مفصلشون وارد بحث شده 155 صفحه این برداره. اگر اولش هم از صفحه 50 از صفحه 60 شروع میشه، 100 صفحه تفسیر سوره حمد داره ایشون. نه همه جور است، ولی جنبه ادبیش نمودش بیشتره. معلوم نکات ادبی خیلی داره، یعنی کلا نه اونجوری نیست، ولی عبارات خیلی زیباست، فوق‌العاده زیبا نوشته، یعنی خیلی وقتی میخونه خیلی جالب. نه با اون شکل ننوشته که مصمدی و اینا. البته شیخ بهایی از اون اشخاصیه که مغلق نمینویسه، موجز مینویسه ولی مغلق نیست عباراتش. صمدیه رو شما از اول تا آخرش نگاه کنید هیچش اغلاق نداره، فقط چسبیدن به یه عبارت انکان کل خلیل فکل خلیل و الا فکر یونس و الا فکر و اینم قشنگ انصافن، یعنی انسان تو فضاش باشه قشنگ میفهمه و الا اغلاقی نداره. صمدیه از اون کتابای خیلی خوبیه، اینم عبارات خیلی روون، نه اغلاق نداره، خریدنیه این کتاب. بعد ایشون تو صفحه 130 صفحه 130 یه فصلی باز کرده، میگه فصلون مثلا خیلی جالبه، صفحه 128 تا 129 اینو بحث میکنه که چرا ما میگیم ایاک نعبد نمیگیم ایاک اعبد. خب ترکی داره از طرف خودش فعلا داره حرف میزنه دیگه، یعنی متکلم واحده، اصلا نماز فرادا میخونه. بعد میگه ایاک نعبد، وجه این که چرا از اعبد عدول شده به نعبد، ایشون دو صفحه بحث میکنه خیلی زیبا، پنج وجه میگه. خیلی من تعجب میکنم الان این بحثایی که حالا باز نمیخوام واردش بشم، فقط یه اشاره کنم، بحث میکنن که آقا شبهات ریخته، روز احتیاج روز یه چیز دیگه است و اینا. عالم های اون موقع ما بروزترین عالم ها بودن، مثلا اگر واقعا خود شیخ بهایی حتی اینقدر بروز بوده که دیگه وارد دستگاه حکومتی اون وقت شده و بالاخره آخوند درباری بوده به اصطلاح و اینجوری، ولی خب اونم به خاطر خدا، یعنی اینا اگه نبودن معلوم نبود چه اتفاقاتی تو دربار و حکومت و کشور میخواست بیاد. اینقدر یعنی بروزتر از شیخ بهایی ما اون موقع نداشتیم. خب ولی با این حال اینا ادبیاتشون اینقدر قوی بود، اینقدر در حقیقت تو علوم متعدد کار کرده بودن که وارد هر علمی میشدن انگار ادبیات وقتی مینوشتن و میخونن انگار ادیبه، وارد فقه که میشه انگار فقیهه، وارد فلسفه میشه انگار فیلسوفه. یعنی یه نواخت نیست که الان طرف میگه مثلا من فقط میخوام برم تاریخ، هیچی نه از ادبیات سر در میاره، نه از فلسفه، نه از فقه، نه از اصول، میگه فقط تاریخ. تخصصی شدن اشکال نداره، ولی بی سواد بودن نسبت به علوم دیگه گاهی کار دست آدم میده. به هر حال خیلی جامعیت عجیبی شون داشته. تو اینجا مثلا یکی از وجوهی که در حقیقت ایشون نسبت به ایاک نعبد میگه، میگه و ایثار و صیغت المتکلم مع الغیر علی المتکلم وحده، ایثار یعنی ترجیح دادن، که چرا متکلم مع الغیر رو بر متکلم وحده ترجیح داده، میفرماد للارشاد الی ملاحظه القارئ دخول الحفظه او حضار صلاه الجماعه او کل ذره من ذرات وجودهی من قواه و حواسه الظاهره و الباطنه و غیرها او جمیع ما حوته دائره الامکان و انتوا علیه نطاق الحدوث و اتسم به سمت الوجود. در اون قرائت خودش کما قال از زمن قال و این من شاین الا یوسف بخو به حمده. این شد یه وجه. خیلی زیبا میگه که ما میگیم ایا که نعبد، اعبد بگه خودش فقط داخله در این عبادت. اول اینجوری شروع میکنه، میگه با این نعبد گفتن میخواد حفظه، یعنی ملائکه در حقیقت حافظ رو هم داخل کنه. بعد میگه نه، حضار صلات جماعت رو هم میخواد داخل کنه تو نماز جماعت حضار. بعد یه نکته کلیدی اینجا وجود داره، اونم این که بعضی گفتن تشریع نماز به جماعت بوده. خیلی زیباست اگر تشریع، بعد خدا گفته سخت براتون نمیگیرم، میتونید فرادا بخونید. یعنی اصل نماز جماعته، سخت خدا نگیرتون میتونید فرادا هم برید بخونید. ولی اصله، وقتی اصل نماز جماعت شد، پس ایاک نعبد اصله، ایاک نعبد سوال داره، از ایاک نعبد بوده، حضار صلات جماعت. این دو، سه، میره بالا، کل هر ذره از ذرات وجودش، وجود خودش، از قواش، حواس ظاهره، باطنه، تمام وجودش که ذره ذره است، اینا دارن میگن ایاک نعبد. یعنی یک مرکبیه، یک نفره، ولی هزاران ذره داره، هر ذره برای خودش میگه ایاک نعبد. میگه حمد او گویند ذرات وجود، این حمد اوست بود ممکنات. میگه تک تک ذره هایی در حقیقت وجود حمد خداوند رو میگن. بعد مرحله چهارم پا رو از این بالاتر میذاره، میگه جمیع ما حوت و دائرت الامکان و انتوا علیه نطاق الحدوث و تسمه به سمت الوجود. عبارتون چه قشنگه؟ میگه هر آنچه که دائره امکان اونو دربر میگیره و نطاق حدوث، کمربند حدوث برش بسته شده. اصلا یه استعاره عجیب اینجا به خرج داده، کمربند حدوث. خب غیر از خدا همه حادث هم دیگه. کمربند حدوث برش بسته شده و متسم شده، علامت دار شده به علامت وجود، یعنی به عرصه وجود پا گذاشته. همه اینا، بلکه ما با همه اینا داریم میگیم یا که نبود، کما قال از زمن قال و ام من شیئن الا یسبحه بحمده. اینم آیش، این میشه یه وجه. بعد یک دو سه چهار پنج تا وجه اینجا قشنگ گفته. خیلی زیباست. بله، ظاهرت اینجوری بوده که چون میگن سوره هم دو بار از سوریه که دو بار نازل شده، همون اول که نماز تشریع شده بود همراه باش سوره هم بود. یعنی خیلی از علما استظهار دارن که نبوده نمازی بدون سوره هم. حالا با هم بوده یا قبلش بوده، بالاخره همون اولین نمازی که وجود داشته با سوره هم بوده. به هر حال خیلی اولین نمازی که به وجود اومدم جماعت بود دیگه، حضرت علی علیه السلام و حضرت خدیجه و پیغمبر ما ستایی در حقیقت نماز و اقامه میکردم به صورت جماعت بوده. خلاصه کتاب بسیار کتاب زیبایی تو تفسیر سوره حمد، اگر خواستید این کتاب رو تهیه بفرمایید. فصلی باز میکنه صفحه 130 به اسم فصل فی وجوه الالتفات من الغیبت الی الخطاب. ایشون میگه و ما تزمنت الآیت الکریمه من الالتفات من الغیبت الی الخطاب ینتوی علی نکات فائقه و لطائف رائقه زیادتن علی ما فی مطلق الالتفات من المزیت المقررت فی فن المعانی. یعنی علاوه بر اون نکته عمومی که تو فن معانی میگن که همون تفنن و یک نواختی در بیاد، غیر از اون نکات دیگه داره که 14 تا میشماره. یعنی اون فاکتور میگیریم اون جدا، این از اون 14 تا نکته داره. فمن ها من ها من ها اینجوری شروع میکنه، 1 و 2 و 3 و 4 صفحه که میگه، نه 5 و 6 صفحه. بعد میگه آخرش میگه فهازهی 14 وجهن فی نکات هاز الالتفات لم تنتظم الهاز زمان فی سلکن و الله الهادی. میگه این 14 وجه در نکات این التفات که تا این زمانی که من دارم این کتاب، خب تواضع کرده عبارت اینجوری ورده، تا این زمان تو یک ردیف جمع نشده. یعنی میخواد بگه اینا رو هیچ جای دیگه پیدا نمیکنی دیگه، اینو میخواد بگه به زبان، حالا به این زبان میخواد بگه. عرض به خدمت اینطوری. بعد آخرش هم میگه که اللهم هب لنا نفحه من نفحات قدسک تکشف عن بصائرنا الغواشی الجسمانیه و تصرف عن زمائرنا النواش الهیولانیه واجعل اعین قلوبنا وقفا على ملاحظه جلالک حلقا فی مطالعه انوار جمالک حتی لا نتمح الى من سواک بنظر ولا نحس منه بعین ولا اثر واجمع بيننا وبين اخوان الصفا فی دور المقامه فالبسنا واياهم حلل الكرامه فی یوم القیامه انك جواد کریم رؤوف رحیم. زوج نداره، نه ظاهرا زوج نداره. بعد وارد احسان سرات هم مستقیم میشه. خب ایشون وجه اولی که اینجا از این من دیگه آوردم فقط یه آشنایی حاصل بشه، 14 بچه اینجا قرار نیست بگیم دیگه، باید مراجعه کنید خودتون. عرض به خدمت که 14 بچه گفته وجه اول همینه که ما الان می‌خوایم بخونیم تو متن مختصر خطیب هم اومده، ایشون عبارتش خیلی زیباست. من عبارت شیخ باهایی رو اول میخونم، همین بچه اول 4-5 خط بعد توضیح میدم، یعنی همینه که تو مختصره. ایشون اولین وجه این میفرماد که التنبیه ها علی ان القراءه، ببینید عباراتش هم خیلی روان و مزالک خیلی ادبی نوشته. فمنها التنبیه علی ان القراءه ينبغي ان تكون صادره عن قلب حاضر و توجه کامل. این حرفی که آخر سر هفتازانی میزنه، میگه میخواد تو این آیه که التفات شده هشدار بده، تنبیه بده برای این که قرائت شایسته است که از یک قلب حاضر و توجه کامل صادر بشه و خونده بشه. به حیث و کلما اجر القارئ اسما من تلک الاسماء العليا و نعتا من تلک العيون العظمى على لسانه و نقشه على صفحه جنانه حصل للمطلوب مزید انکشاف و انجلا و احس هو به تزاید قرب و اعتلا. میگه طوری که قاری که شروع میکنه، میگه از حمد شروع میکنه، الحمد یعنی هرچه هم تو عالمه لله. خب جمله اینجا تمام میشه، یعنی اصل جمله همینه دیگه، یعنی تا ایا که نبود جملاتی که وجود داره میخواد بگه هم مال خداست، هم مخصوص خداست. منتها از الله که شروع میشه، الله به بعد شروع میکنه به صفاتی بر صفات آوردن برای الله. حمد برای خداست، کدوم خدا؟ الله، الحمدلله الرحمن رب العالمین، اولین صفت که ذکر میشه رب العالمینه، پروردگار همه عالمیان و ذرات وجوده. دومین صفت الرحمن، سومین صفت الرحیم، چهارمین صفت الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. چهار تا صفت عجیب برای ذکر میشه. حالا چرا از بین این همه صفات اینا انتخاب شده؟ چرا این اول اومده این دومین؟ همه احتیاج به تفکر و تدبر داره. ما که وقت نداریم که این رو دیگه، بالاخره یه جایی یه نفر گفت میشنویم، ولی خیلی اصلا حوصله نداریم، مهم هم نیست اصلا. بالاخره ما میدونیم قرآن کتاب هدایته، همینقدر برامون کافیه. انصافا وقت گذاشتن روی اینا خیلی نکات انسان برای آدم تجلی میکنه. به هر حال چهار تا صفت عجیب از صفات بزرگ خدا تو این آیه که میاد، میگه همین جور که قاری دارین اسم الله و گفته صفات ها رو ردیف میکنه و کنار الله میاره و نقشه و علی صفحه جنانه، تو قلبش هم نقش پیدا میکنه این صفات، برای مطلوب یعنی اون چیزی که طلب شده یک انکشاف و انجلا و یک در حقیقت مطلوب اینجا خداوند متعاله، همون الله، یک انکشاف و انجلا و حضوری دست میده که یک همچین حضوری که کل عالمو به ربوبیتش پر کرده، رحمت رحیمیه داره که کل عالمو گرفته، رحمت رحمانیه، رحمت رحیمیه داره که اختصاص به مؤمنین داره که از جملهش این نمازگزاره. پس اینو باطن و ظاهر این در حقیقت شخص و رحمت الهی فرا گرفته. مالک یوم الدین، صاحب روز قیامت هم هست که در حقیقت همه امور اونجا در حقیقت برمیگردن و الله تسیر الامور. یه همچین چیزی دیگه میبینه، پس خدا غیبت نداره که. بگه تو دعای عرفه هست که میفرماید متاغب تحتاج الى دلیلن یدل علیک، ظاهرن به این مضمون میگه خدای تو کی غائب شدی که حالا ما دنبال یه دلیلی، نشانه‌ای، راهنمایی بگردیم که در حقیقت حالا بیایم تو رو پیدا کنیم. میگه تو که غایب شدی ما دنبال دلیل. الیس لک من الظهور مال غیر که حتی یکون هو المظهر لک. اگه اشتباه نخونم تمام عبارت اینجوریه، میگه آیا تو انقدر ظهور نداری، یعنی تو انقدر مخفی هستی، هیچ ظهور نداری که یه چیزی ظاهرتر از تو باید پیدا بشه که اون چیز ظاهرتر از تو، چون معرف باید اجلا باشه دیگه. حالا اونو تو مقام تعریف خوندید، ولی ملاکش کلیه، ما فقط تعریف لفظی که نیست که. میگن آقا معرف باید از معرف اجلا باشه، یعنی اجلاتر از خدا وجود داره که بیاد خدا رو برام آشکار کنه؟ لذا روایت هست که میفرماید اعرف الله بالله، خدا رو با خدا بشناسید. یعنی خداست که تازه همه چیزو به ما نشون میدن. حالا یه بحث فلسفی عرفانی خیلی زیبایی هست اینجا که میفرمان که انسان حتی قبل از اینکه توجه به خودش کنه، به علتش که خداونده توجه میکنه، ولو از این توجه غافله. حالا تحلیلش اینو دیگه جای خودش. به هر حال میگه این مزید انکشاف و انجلا چطور انقدر، میگه یه همچین خدایی، یک حضوری، بعد به اینجا که میرسه میگه این خدا اصلا غایب نیست که دیگه، ایا که یاه و نعبد اصلا بی‌معنا میشه. میگه همه جا رو خدا گرفته، وقتی همه جا بی‌نهایت کل در حقیقت احاطه داره بر همه وجودات عالم، دیگه عبارت شیخ باینه میگه و ها کذا شیئا فشیئا، یعنی همینجور قرب و اطلاع پیدا میکنه، الی ان یترقا من مرتبه البرهان الی درجه الحضور والعیان، از مرتبه برهان به مرتبه حضور عیان متجلی میشه. فیستد المقام هین اذن العدول الی صیغه الخطاب الجری علی ذلک نمت المستطاب. عبارتش خیلی زیباست اینجوری، بعد منها تموم میشه. خلاصه وجه پس اینه، یعنی حالا خطیب و تفتازانی یک کمی تفتازانی عبارتی داری یه ذره با خطیب فرم کنه. پس خلاصه وجه این شد که تو موقعی که انسان این صفات رو برای خداوند میاره، انقدر این صفات در حقیقت توجه که به این صفات و مفاهیمش انسان میکنه به این ناهی میرسه که این محرک انگیزه تو این متکلم نمازگذار یا قرائت کننده انقدر قوی میشه که این در حقیقت باعث میشه که نزدیک هرچه رفته رفته به خداوند نزدیکتر بشه و خدا رو بهتر بشناسه، میرسه به مالک یوم الدین، اونم با معانی که داره، حالا توضیح میدیم انشالله، با این معانی که تو این آیات وجود داره میفهمه که این خدا در حقیقت اصلا غائب نیست. وقتی رسید به این که خدا غائب نیست، اینجایی که متوجه میشه، میشه یا که نعبد و یا که نستعین. این نکته ای که تو خود سوره حمده تفتازانی عبارتی که آخر این بحث داره میگه، در حقیقت نکته حقیقی التفات اینه که بابا تو که داری سوره حمد میخونی، چون اینو علامه یه بحثی رو تو چیز داره المیزان مراجعه کنید، علامه تحقیق کرده ایشون میفهم، البته مفسرین دیگه هم این حرفو زدن، مختص به علامه نیست، که دارن که در حقیقت این تفسیر در حقیقت تفسیر این سوره حمد سوره در حقیقت عبد به لسان عبد از زبان خدا، یعنی عبد داره این حرف میزنه، یعنی وقتی خداوند میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، اینو در حقیقت خداوند، لذا بعد تقدیر گرفتن ایها العبد قل بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، علامه هم نظرش همینه. بعد اگر این باشه خیلی جالبه ها، این باشه ببینید چقدر اینا تو هم دخالت میکنین، هم تبحث تفسیر و ادبی، طبق نظر سکو که اول سوره حمد التفات وجود داره، به خاطر اینکه نه، طبق نظر سکو که اینجوری بگیم، یعنی اگر ما قائل بشیم که این سوره رو خداوند متعال از زبان خودش داره میگه، طبق نظر سکو که اون اول سوره هم یه التفات رخ میده. چرا؟ چون خداوند داره میگه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله، جای چی بود بعد گفته میشد الحمدلی، خدا داره میگه دیگه الحمدلی. ولی همین الله رو بعضی قرینه قرار دادن که غیبته، و ایاک نعبد قرینه قرار دادن که در حقیقت کل سوره به لسان عبده، یعنی این سوره گفته شده که بنده من تو اینو به من بگو. اگر این طور باشه، اون موقع تو الحمدلله رب العالمین نه طبق نظر سکاکی، خب مشهور که اصلا قبول ندارن، تو میگه اول کلامه، طبق نظر سکاکی تو الحمدلله رب العالمین دیگه التفات نیست. پس این مبتنیه برای این که التفات در الحمدلله، آیا این سوره از زبان خداست؟ طبق نظر تکتیکی تو الحمدلله التفات رخ میده، از زبان خدا نیست، التفات اینجاست، فقط التفات توی یک نبوده. خب طبق نظر همه توی یک نبوده قطعا این التفات وجود داره. خب وقتی این التفات در حقیقت اینجا وجود داشت، عرض به خدمت که میشه همین نکتهش دیگه، یعنی این حالتی که میاد و بعد آها میخواد اینو تفتازنی میخواد بگه که شما که داری سوره حمدو میخونی، چون این سوره مال توه، مال قاری، مال اون کسی که در محضر خداوند میخواد قرار بگیره، باید اینجوری باشه، یعنی وقتی میخونی میرسی به ایاک نعبد، به حالت این حضور در تو تجلی پیدا کنه. بعد روایاتی هم معید این مضمون وجود داره، یعنی نکته روایاتی معید این وجود داره، حتما فرصت نکردم الان حضور ذهنم نداشتم بخوام مراجعه کنم، الان یه لحظه به ذهنم اومد، حالا اگر انسان مراجعه کنه به روایاتی که زیر سوره حمده با این وجه مناسبه که کنده اینجوری تو ذهنم، بعضی روایت هست که میگه بنده اگر تا اینجا مثلا وقتی میگی که اینا رو میشماره، وقتی به ایاک نعبد میرسه، اگر حواسش به من باشه، مثلا من میبخشمش، من خدا بهش رحمتمو برش سرازیر میکنم، اگر اینجا هم حواسش به من نباشه مثلا فلان کار میشه، یه همچین روایتی من تو ذهنم هست. خب این نشون میده که در حقیقت اینجا میخواد این دایی و انگیزه تو این قوی بشه که بتونه خطاب صحبت کنه. این بلاغت قدیم بود دیگه، ما چی؟ ما نه یک نبوده یک نسیم بعد دایی که میخونید بلا بلا دادن السلام علیکم و رحمت الله، نماز میخونید، میگن دو نفر شک نمیکنن تو نماز، یکی کسی که خیلی با حضور قلب میخونه، یکم کسی که خیلی تم میخونه، چون اصلا موضوع برای شک نمیذاره که، اینقدر سریع اتوماتیک میخونه اصلا شک نمیکنه که. جدی خیلی هایی که تون تون نماز میخونن شک نمیکنن، اونایی که یه ذره مذهبیان متدینن شک میکنن، اونایی که مذهبی منظور اینه که نمازشون کمی درست حسابیه، اونایی که نمازشون خیلی درسته شک نمیکنن. میگن یه نفر داشت اینقدر تون نماز میخون، گفتش که گفتن چرا اینقدر تون داری نماز میخونی؟ گفت آخه شیطون گفتن که میاد تو نماز چیز میکنه، گول میزنه، من تون تون دارم میخوام که شیطون بخواد تا به من برسه. من اون مرحله رو رد کردم، یه مرحله دیگه وارد شدم. یه بند خدایی هم شک کرده بود، اومد پیش یکی از عرفایی که فقیه هم بود، گفتش که من بین 3 و 4 شک کردم، حکمش چیه؟ گفت طبق نظر فقها میخوای عرفا. حالا هر دوشو بگو. گفت طبق نظر فقها حکمش اینه، خب مثلا اگه تو امروز 4 رکعت بری فلان اینه، طبق نظر عرفا بخوای نمازت باطله. چرا؟ بخاطر اینکه تو چه نمازی داشتی میخونی که تو شک کردی؟ نمازی که تو شک بشه اصلا نماز به حساب نمیاد. این خلاصه ای در حقیقت این بحث، کل بحث بله کجا؟ بله اگر قول در تقدیر بگیری، نه اون منظورمون نبود. بله این حرف شما درسته، منظورم این بود که حالا جدا از بحث قول، اگر این عبارات اولیه از زبان عبد باشه طبق نظر سکاکی در نمیاد که باز التفاته، نه چون ممکنه عبد در مقابل خدا اینا رو نمیگه. نه اون بگو رو در تقدیر نمیگیریم دیگه، اگه بگو در تقدیر بگیریم درسته التفات. بازم نمیشه دیگه، چون بسم الله الرحمن الرحیم خداوند گفته که عبد بگه، نگفته که عبد جلوی من بگه، این دیگه ازش در نمیاد. یعنی قول در تقدیر نمیگیریم طبق این نظر، اینم بستگی داره دیگه. اگه قول در تقدیر بگیریم تمام در سکوت التفاته، قول در تقدیر نگیریم بگیم همینجوری بسم ابتدا بسم الله الرحمن الرحیم ابتدا بسم الله الرحمن الرحیم، هر فعلی که تو بسم الله در تقدیر میگیرن اونجا دیگه بنده در مقابل خدا فعلا صحبت نمیکنه، اصلا خدا رو گم کرده، یعنی ظاهرا میگه الحمد و حمد درای خداست فلان، بعد این حالت که میشه تازه متوجه میشه که بابا این خدا همه جا حاضر. اون قطعا نداره. آها طبق نظر جمهور قول گفته بشه یعنی عدول شده. نه دیگه، قول که این بنده خدا عبد هنوز چیزی نگفته که بسم الله، عبد اولین جمله‌ای که شروع میکنه اینه الحمدلله، این دیگه التفات نیست قطعا طبق نظر جمهور. دیگه 6 صورت بود دیگه. آره اینو نمیگن التفات، نه اینو اصطلاحا نه. آره این بله درسته، نه التفات اصطلاحا بهش نمیگن، نکته داره. این در حقیقت سیاق عوض شده، مثل یا که نبود و اینا. مثال قشنگی زدید که مثلا الهی حبلی کمال الانقطاع الیک حتی فانر ابصار نا به زیای قلوب کینا. بعد این در حقیقت ابصار رنا اینجا التفات بهش نمیگن اصطلاحا، چون همون طریقه تکلم حفظ شده، فقط از وقته به عمل غیر نکته میخواد، ولی التفات اصطلاحا این اصطلاح نکرده. چی؟ حسن چی؟ نه این هر تفننی که نگفتیم التفات، تفننی که به خاطر این باشه که چون یک نواق میشه و کلام و اینا و بحث خستگیه. نه اینو التفات نمیگن، نکته حالا بگیدش که نمیگن دیگه، ایشکی نمیگن حالا شما مخواهید بگید یه بحث دیگه. نه نیست، غافله، نمیکنه، نمیکنه دیگه، خودش در مقابل خدا فرض نمیکنه. ببین نه ما در برهان عینی داریم، قرینه داریم، اونی که میگه درسته. اصلا طرف که میگه صدای اعظمیت از همونجا حضور شروع میشه، الله اکبر که گفته میشه از همونجا حضور شروع میشه، در انسانی کامله میخواد اصلا اینو بگه. خداوند اگر قرار بود که از اول حضور بگه، خداوند این فرض شما که خداوند سوره حمد برای مصلی قرار داده اولا و به ذات، اگر اینجور بشه بس خدا باید میگفت از اول الحمدلله. ما اینو قرینه قرار میدیم که خداوند میخواد بگه از اول طرف، نه اینکه غافل باش، اینو نمیخواد بگه، که میخواد بگه که این مرحله رو انسان طی میکنه تا به یک نبود، اینجایی که به مرحله حضور میرسه. معناش این نیست که توجه به الحمدلله نداره. ببین یه بحث بحث توجه ذهنه، یه بحث بحث توجه درک حضوریه. نداره دیگه. نه اونو که من شما مبناتون اینجا چیز اونو ما قبول نکردیم. شما مبناتونه که کلا همه جا انصراف داره، اینو قبول کردیم که همه هیچ کی نمیفهمه. ببینید من جلوی شما وقتی میگم الحمدلله زید، شما هم زیدی، به هر کسی این جمله رو بدی نمیفهمه که نه. خب ببینید این بحث رو کردیم دیگه، بذار درک، چون همون روزم بحث کردیم اینا رو بعد کلاس دوباره عرض کردم اونجا، بحث دلالت تصوری تصور شما هم قبول کردی دارن، دوباره الان اشکال میکنید. خب این از این. بعد یه نکاتی اینجا وجود داره، حالا عبارات خطیب الان تطبیق میکنم، یه نکاتی در مورد چیز وجود داره معنوی سوره حمد، اینا رو حالا عرض کنیم خدمتون. یکی از نکات اینه که تو همین ایاک نعبد این نکته شد که عبد و نعبد بود، حالا اون استطرادن گفته شد. یه نکته در مورد معنای عبادت، عبادت یعنی چی؟ اینو باز رادیو قرآن ما داشتیم گوش میدادیم، اومده بودن عبادت رو معنی میکردن، غلط خلوط معنی میکردن. حالا ما از رادیو قرآن استفاده زیاد کردیم، ولی متاسفانه کارشناسای درست حسابی نمیارن. چون دلیلون هم اینجوریه، خب بالاخره حرف میزنن دیگه، حرف زدن خیلی راحته، رو حساب کتاب حرف زدن. اولش آقای فاطمینیا رو اون روز این شبها آورده بود، نمیدونم دیدید یا نه، خیلی زیبا، خیلی محققانه و مدققانه حرف میزد، اصلا رو حساب کتاب معلوم بود پشوانه تحقیقی شده، دهن که باز میکنه یه سد پشوانه پشتشه، نه اینکه به امید خدا حالا بگیم درست شد شد، نشدم نشد دیگه. یه بنده خدا یه درسی رو به من گفت، آقا تو چرا فلان کتاب بالا رو تدریس نمیکنی؟ گفتم حالا فعلا تو مقامش نیستیم، حالا باید بکنیم بخونیم با سابق. گفت برو بابا فکری همه استاده میگن درست میگن، تو هم فکری هرچی میخوای بگی درست میگی، بیا بگو حالا درست شد شد نشد نه. خودم همینه که استادا اینجوری خیلی موقع با این نیت میان تدریس میکنن، خب همین از اینجوری عذاب سر میدین. این تفکراتو داریم متاسفانه تو اونم. به هر حال عبادتو اینا معنا میکنن که بعضی عبادتو معنا میکنن یعنی خضوع، عبادت یعنی خضوع. علامه تو المیزان یه نکته ظریفی میگه، ببینید علامه از طریق ادبیات استفاده های ظریفی که علامه تو المیزان از ادبیات نسبت به مطالب معنوی میکنه فوق العاده است. مثلا یه شکارچی میخواد، یعنی شکارچی قهار میخواد که اینا رو استفاده کنه و بفهمه علامه چجوری استفاده کرده. علامه صحاح اللغه میگه العبادت و الخضوع، تو صحاح اللغه اینجوری نوشته، علامه میگه حرف غلطه. درست لغت اشکال میگیری، ما ترج داریم از صحاح اللغه امثالش گرفتیم، چه قدرتی داری که میای به لغتش کنم میگیری؟ الان میگه دلیل دارم، میگه عرب وقتی میگه مثلا عبده، خب عبادت مثلا عبده دیگه، چجوری اینو استعمال میکنه؟ متعدی به نفسه، میگه عبدهو، او را پرستید، حالا تو فارسی ما میگیم عبدهو. ولی عرب خزعه رو که استعمال میکنه چجوری استعمال میکنه؟ میگه خزعه له. علامه مبنا داره، اختلاف الفعلین، این مبنا رو نگفته، از این جا جای دیگه هم در میاد ازش، فتعدیت و لزوم و کیفیت تعدیه یک شفو ان اختلاف المعنا. یه مبنا زیبایی، این مبنا قابل بحثه، یکی ممکنه قبول نکنه. ما یه بار با یه بنده خدا میتونم سن این مبنا بحث داشتیم که ایشون قبول نداشت ما قبول داشتیم. به هر حال این مبناست، مبنا دیگه با درجه خودش بحث میشه. اختلاف دو فعل در تعدیه و لزوم و کیفیت تعدیهش دلالت بر اختلاف معنوی اون دو فعل میکنه. یعنی وقتی شما میبینید دو فعل به دو نحو متعدی میشن، به دو شکل متعدی میشن، یا یکی لازمه یکی متعدی، اینا در حقیقت دلالت میکنه که اون دو تا عین هم نیستن معناش. چون ابدا متعدی به نفسه خزع با لام میاد، یعنی معنای مطابقی ابدا خزع نیست. حالا التزامی شد بله باشه اشکال نداره، جزء معناش تضمنی التزامی میتونه باشه، ولی عیناً ابدا به معنی خزع نیست. پس این عبادت رو معنی خضوع علامه اینطور رد میکنه با توجه به این مبنا. کتاب اومده میگه که بعضی اومدن گفتن که چیزه، خب اینم مشخص از خارج دیگه، عبادت که خضوع نیست که من بیام جلوی شما خاضع بشم، یعنی شما رو عبادت کردم، جلوی ما اهل بیت خاضع میشیم، عبادتشون نمی کنیم که، از خارج هم اینجوری هر حضوری که عبادت نمیگن. لذا یه عده اومدن گفتن آقا عبادت خضوع نیست، بلکه عبادت غایت خضوعه، یعنی ته خضوع. خضوع خب خشوع مربوط به قلبه، خضوع مربوط به ظاهره، خضوع و خشوع. بلکه عبادت تفسیر صحیحش اینه که غایت الخضوع، یعنی نهایت خضوع رو میگن عبادت. این آیه تفسیری ازش داریم، اینو تحلیل باید بکنیم. اگر مراد غایت خضوع ظاهر باشه، کما اینکه لفظ خضوع هم ظاهر در امر ظاهری است، چون فرقی که بین خضوع و خشوع آقایون ذکر میکنن همینه، میگن خشوع مربوط به قلبه، یعنی آقا تو نماز خاشع باشه، یعنی قلبت متوجه خدا باشه، که روایت داریم اگر قلبت متوجه به خدا باشه بدنت هم متوجه به خداست. رضا روایت هست که یه بنده خدایی بود اینجوری با ریشش بازی میکرد تو نماز، پیغمبر فرمودن که لو خشع قلبه لخشعت جواره، اگر قلبش خاشع بود این دستش هم میداخت این آدم بایستد. این معلومه اینجا خبری بخاره، این باطن به ظاهر جلوه میده. خضوع رو میگن ظاهر، انسان تو ظاهر خضوع داشته باشه، توازنی داشته باشه. خشوع مربوط به قلبه. اگر اینو قبول کنیم اون حرف اونجا، اگر غایت الخضوع ظاهر قضیه باشه، یعنی انسان نهایت بیفته حتی مثلا بره تو سجده، دیگه خاضعه تر از این تو مرحله ظاهر نیست دیگه، یعنی انسان دو دستی جلوی یه نفر بیفته بره به سجده، آیا این عبادته؟ نه، این عبادت نیست. والا عتبه بوسا همه میشن مشترک، عتبه به قول من این عتبه میگن دیگه، این جلوی آستانه هم سنگی که مثلا جلوی حرم امام رضا علیه السلام رفته دیدین. حالا بعضی از علما میگن این کارو نکنید، اونم به خاطر نه اعتقاد طرفه، به خاطر آره شاید نمای خوبی نداشته باشه، ولی این عتبه بوسا مشخص این عابد نیست، میگه تو داری امام رضا رو عبادت میکنیم، نه همچین چیزی نیست، خاطر شده این خب غایت خضوع دیگه، این خاطر چی میخواد انسان بشه دیگه، وجوره خودم غایت خضوع رو بعد این سجده است دیگه. خب این باشه، اینم باز عبادت نیست، پس این تفسیرم غلطه. اما نه ما بیایم بگیم پس این غلط میشه طبق این منو دلشم گفتم، اما اگه بیایم غایت خضوع به معنی این بگیریم که غایت خضوع یعنی قید میخواد معلول غایت خضوعی که معلول غایت خضوعی که معلول اعتقاد به الوهیت مخضوع الله داره، این میشه عبادت. یعنی غایت خضوعی که معلول اعتقاد به الوهیت مخضوع الله، این خدا دیگه، یعنی کسی که براش خضوع به خرج دادیم و خضوع کردیم، اینی که میره تو سجده میاد چه انگیزه ای داره میره، میگفت کمرم درد میکرد اینجور راحت تر بودم رفتم سجده، خب یه غرضه، باید ببینی به چه انگیزه رفته این حالتو داره. اگر به انگیزه این باشه که در مقابل اون کسی که خاضع میشه به الوهیت و ربوبیتون رو قبول داشته باشه، این میشه تازه عبادت. لذا ما تو ترجمه فارسی عبادت اصلا معنی خضوع منو نمیکنیم، که ما میگیم پرستش. پرستشو چی میفهمیم ازش؟ یعنی اینکه منشأش یه اعتقاد، یعنی اصل عبادت همون اعتقاده است، اون نمود مثل اون جریان، یعنی اعتقاد کل کلون یه عمل علی شاکلته، یه اعتقادی تو باطن نقش گرفته که به واسطه اون اعتقادی ما حرکت میکنیم، اینو میشه میگه عبادت. پس ایشون میگه و غایت الخضوع و معنی العباده باید اینجوری توجیهش کنیم، ولی عبارت غلطه باز، خضوعی که غلطه غایت الخضوع هم غلط میشه اگر توجیه نکنیم. این یک نکته با این معنی عبادت. نکته بعدی که وجود داره تقدیم ایاکه. خب ما انشالله بعدم میخونیم که تقدیم محقق و تأخیر یفید الحصر غالبا، همیشه هم نه. این از اون جمع مواردیه که خیلی راحت میشه مفید حصر باشه، یعنی به این معنی که ایاک نعبد نعبد و کنی، ما تو را میپرستیم ای خدا، ایاک نعبد یعنی فقط تو را میپرستیم، که سید مصطفی خمینی اعلی الله مقامه الشریف که من یه جا دیدم امام نقل میکنه که هو افضل منی، امام گفته بودی که این سید مصطفی از من باسوادتره فاضلتره، بیراه هم نگفته امام، یعنی به این معنی که واقعا انسان وقتی مقایسه میکنه، حالا امام یه ابهتی داره ها، اون ابهتش بذارید کنار، رحمت اینا جدا، ولی چه بحث علمی واسه مصطفی انصافا فوق العاده قدر و قوی بوده، نه اینکه مولا قوی تر بوده، پا به پای پدرشون می اومدن، فوق العاده بودن، از کتابشون هم مشخصه. به هر حال حالا من این جمله خودم نیست، امام خوش فرمود خو افضل منی، غرض این که آدم بسیار باسواد باشه، ولی ایشون تو تفسیرشون مثلا قبول نمیکنه اینو، میگه قبل از ایشون ابن حاجب تو کتاب اعمالیش ظاهرن، یه تو کتابش ببخشید ایزاه شرح مفصل این اشکالو کرده، آقا سید مصطفی هم خودش هم قبول نمیکنه، میگه من قبول ندارم یا که نبود معنیش اینه که فقط تو رو میپرستیم، میگه معنیش اینه که تو رو میپرستیم، میگه آخه ما فقط خدا رو میپرستیم، میگه من میگم گفتم ما غیر خدا رو میپرستیم، یعنی به عبارت در نمیاد، فرق بین این که ما از خارج فقط خدا رو میپرستیم با اینکه این عبارت داره میگه ما فقط خدا رو میپرستیم. آها چی رو قبول نداره؟ من اول فکر میکردم صغرا رو قبول نداره. ابن حاجب فرقش با واسط مصطفی اینه که ابن حاجب میگه که من قبول دارم که تقدیم مفید حصره، اینجا قبول ندارم. حالا چرا قبول نداره میشه جاش میگیم، چون بحثش میاد من فقط یه اشاره میخوام، جاش بعدا میاد بحث میکنیم. آقا سید مصطفی بعدا رفتم مراجعه به تفسیرش میکردم مفصل خوندم، دیدم نه ظاهرا کبرا رو قبول ندارم، یعنی آقا سید تقدیم داره سر حرف نمیکنه، خب قضیه پیچیده میشه. بذارید جاش برسیم، من انشالله شاید آوردم این دوتا رو یادم بندازید اونجا که این بحث کنم اینا رو که درسته این حرف غلطه چرا اینا. خب این از این. ولی خب اونی که مشهور بین همه اینا از قدیم ملایم تا الان تفاسیر همه جا مراجعه کنم یعنی یا که نبود متقنمش مفید هستره، یعنی ما فقط تو رو میپرسیم. اینم یه نکته. یه نکته دیگه هم که ایشون میگه کلمه این نسته اینو مفعولش هست شده. استعانه دو جور متعدی میشه، استعانه به، استعانه بگید میگن استعانت ورزید به آن یکم استعانه، نه قطعا یه چیز بندوبیلی میخواد دیگه، کمک جز الو من. آره پس چی مگه نمیگن ازش کمک گرفت؟ شما بخوای بگی من ازش کمک گرفتم عربی چجوری میگی؟ خب من یا ان میاری دیگه، نمیاری؟ نه مخالف داریم تو این قضیه؟ از من میترسی؟ من اینجوری که میگه شما که اینجوری دارید میپرسی معلومه یه چیزی هست. احسن آقای قله درست گفت، استعانهو داریم. جالب اینه که استعانه من فارسیه که ما دیدیم تو بعضی این عباراتی که الان ها می نویسن چون بلد نیستن در اصول عربی، استعین و منک، استعین و منک عرب نمیگه. ترجمه فارسی داریم ما، یا استعین و بهه یا استعین و هوه متعدی به نفسه، حالا کدوم اصله بماند، ولی این دو شکل عرب استعمال میکنه. به هر حال اینجا مفعوله، یعنی اینها یا این بهی تو یا که نبوده و یا که نستعین حذف شده. وقتی حذف شده چرا حذف شده؟ باز یه بحثی بعدا میخونیم، بحث حذف بحث مهمی هم هست. یکی از اغراض حذف رو گفتن که عمومیته. یه قاعده هست بعدا انشاءالله میخونیم، حذف المتعلق یدلو، یعنی قد یدلو علی العموم، قد بنویسیم بهتره. حذف متعلق گاهی دلالت بر عموم میکنه. اینجا میگه ایا که نعبد و ای خدای ما فقط تو رو میپرسیم و تنها از تو یاری میجوییم. تو چی؟ همه چی، هیچ قید نخور دیگه، مطلق به اصطلاح اصولی مطلق حساب میشه در حقیقت، یعنی قید نخورده همه میشه مطلق. این همون بحث اصول مطلق دلالت، همون بحثی که در حقیقت تو اصول ازش به اطلاق یاد میشه با مقدماتش. فرق نمیکنه، اون یه نکته بود گفتم، فرق نمیکنه. این اگر از نه هیچ فرق نمیکنه. نه اون در جایی بود که اختلاف کل فعلین، یه فعله استاند، یه فعله دیگه، فرق میکنه. اینو من قبول دارم که فرق میکنه، همون بهیو یه فرقی میکنه، ولی اون هر فعلی اینجا فعلا ارتباط نداره. اون تو دو تا فعل که مثلا یه لفظ گرفت و یه فرقی آره اینجا داره. خب اینجا اگه بای استعانت باشه، بای سببیت، بای تعدیه، اون متعدی، اون بحثا رو بحث دیگه ای. حالا پس اینم یه نکته از حذف مفعول نست، اینو مفید عمومه، عموم المهمات. من تا تعبیر کتاب اینه که عموم المهمات مستفاد من حذف مفعول نست، اینو اشکال کردن که چرا میگه مهمات. گفتن آقا بالاخره انسان چون تو مهم ما در حقیقت به خدا کمک، از خدا کمک میخواد گفته شده، ولی خصوصیتی نداره. روایت داریم به حضرت موسی خداوند فرمود که نمک غذات هم میخوای از من بخوا. نمک چیزی نیست که حالا مثلا خدا میگه نمک چیزی نیست، نمیگه نمک غذات هم میخوایم از من بخوا. یعنی کلن انسان تو همه امور به خدا، مگه تو دعای نماز امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف که تو مفاتیح ذکر شده یه دعایی بعدش داره که این دعا البته تو دعای چیزم هست، ظاهرم فرج الهی عظم البلا که داره، و علیک المعول فی الشدت و الرخاء، میگه آقا تکیه بر تو، اعتماد بر تو در شدت و رخا، تو چیزه آسونم بر تو. اینم از بعد تموم شد دیگه نکات. عبارت خطیب و دقت بفرمایید، من عبارت خطیب و تشبیه بدم و وجهه هو چشم. و وجهو یعنی وجه حسن التفات اینه که وجهو زمیرش به التفات برمیگره، تفتازانه میگه یعنی نیکو بودن التفات. و وجه حسن التفات ان الکلام اذا نقل من اسلوب الى اسلوب، یعنی اسلوب آخر، از یک اسلوب و روشی، مراد اسلوب بیانه، یعنی همون ستا تکلم و خطاب و غیبت، از یک اسلوبی به یک اسلوب دیگه که انسان نقل پیدا میکنه، کان احسن تطریتن لنشات، نشات غلط ظاهرن، قدیم بیدم نشات درسته، لنشات سامه و اکثر ایقاظا للاصغاء الی، یعنی اگر نقل از یک اسلوب اسلوب میشه، تطریش، تطری از تراوت مشتقه، یعنی تراوتش نیکوتر میشه. چی می؟ لحمن تری هم همینه، تراوتش نیکوتر میشه و با تراوت اینجوری با تراوت تر میشه. لنشات سامه، برای اینکه نشات سامه ایجاد بشه و سامه رو به نشات بیاره. و اکثر ایقاظا للاصغاء الی، و ایقاظ یعنی بیدار کردن، اصغاء یعنی گوش دادن، گوش دادن مخاطب رو به کلام بیشتر میکنه، بیدار میکنه گوش دادنشو، یعنی در حقیقت بیشتر میکنه، مراد از بیدار کردن اینجا بیشتر کردن. تفتازانی تو حاشیه میگه لأن لکل جدیدن لذة، همین تسلیم سفن دیگه، هر جدیدی یه لذت خاص خودشو داره. به یه نفر 20 روزم چلو کباب برگی بدی یا خسته میشه، بعد روز بعدی بهش یه نون پنیر بدی خوشحال میشه. تو که همیشه نون پنیر میخوردی آرزو چلو کباب داشتیم، میگه خسته شدیم از چلو کباب خوردیم، این نون پنیر بخوریم حال میده. لأن لکل جدید لذة، البته نسبت به زن اینو حساب نکنید، کار دستتون میده. داره دیگه، کبرا برای صادقه، این صغرا مشکل داره، ما چه کار کنیم؟ ما مشکل کبروی نداریم. خب وقت تختص و مواقعه به لطائف، گاهی مواقعش به لطائفی مختصه. ببینید این کلمه قد ظهور در چی داره؟ اونی که خوندیم قد اگر سر فعل مضارع داخل بشه ظهور در تقلید داره. کنه خطیب میخواد بگه که گاهی نکته خاص وجود داره، این ازش در میاد. دوسوقی برداشته قد و تحقیق گرفته به گردن عبارت گذاشته، میگه منظورش این که همیشه داره. آخه خب اشکال نداره احتمال بدیم، ولی خلاف ظاهره دیگه. کما فی الفاتحه، این سوره فاتحه، فان العبد اذا ذکر الحقیقه بالحمد، کسی که سزاوار به حمده، که کی باشه؟ خداوند متعال. از کجا سزاوار بودن به حمد از کجا در میاد؟ آخه کجاش در میاد؟ معلومه زن؟ نه 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 یه دوتا کلمه هستی پیدا نکردی؟ به خاطر لام لله، چون بعضی عقیده دارن که لام لله استحقاق هم الانی لام نخوندی تو مغنی؟ قبلا که خوندی دیگه، باشه قبلا خوندی. یکی از معانی لام استحقاقه، استحقاق بعدا میخونید. اتفاقا مثال هم میزنم به این، الحمدلله کجا برای استحقاق کجا برای اختصاص، اینا رو مغنی داره، مراجعه کنید میخونید انشاءالله. لامش میگن استحقاق، یعنی حمد مستحق خداست. ذکر الحقیقه بالهم عن، یعنی از روی، از قلب حاضر، از یک قلب حاضر، یجدو اذا ذکره یجدو من نفسهی محرک للاقبال علی، از درون خودش، از نفس خودش یک محرکی رو میابد، نمیگه میفهمد، میگه میابد، یعنی علم، علم حضوریه، میابد از نفسش یک محرکی برای اقبال و توجه بر خداوند متعال. و کلما اجرا، اگه بخونیم ضمیرشو میزنیم به اون عبد، اجری هم میشه خود اجرا دیگه، عبد من دیگه. و کلما اجرا علیه صفت من تلک صفات العظام، هر چقدر که جاری میکنه این، هر لحظه که جاری میکنه این عبد صفتی از این صفات با عظمت رو برای خداوند متعال، قوی ذالک المحرک، این محرک و انگیزه قوی تر میشه، تا الا ان یعول الامر الى خاتمت این صفات، امر یعول یعنی یرجه، امر بر میگرده و منجر میشه و میرسه به آخر این صفات که چی باشه؟ مالک یوم الدین، المفیدت انه مالک الامر کلهی فی یوم الجزا. این یادم رفت بگم از خارج، حالا الان میگم مالک الامر کلهی فی یوم الجزا. مالک یه قرائت ملک داریم، یه مالک داریم، طبق قرائت مالک مالک اسم فاعل متعدی هم است. مالک یعنی دارنده، کسی که چیز رو مالک هست، صاحبه. خب این یه مفعول میخواد، انسان صاحب چیه؟ چون یوم الدین زمانه، یوم به معنی زمانه دیگه، دینم به معنی روز قیامته، چون یوم چیز نیست که انسان مالکش بشه، لذا اومدن گفتن که اینجا مالک اضافه شده به ظرف زمان از باب توسع. یعنی در حقیقت عبارت اینجوری بوده که مالک الامر، کل الامر، هر چیزی رو خدا مالک در روز قیامت. یعنی اونجا دیگه همه چی دست خداست. حالا تو که عارف میگه همیشه همه چی دست خداست، اون تو اونجا دیگه نمودش بیشتره، نمود داره. اون یه بحث دیگه است، علامه بیشتر خودشون رو ترجیح میده، اون یه بحث دیگه، اختلاف قرائت و اینا هم ربطه کار نداریم. مالک الامر کل. پس ببینید مفعول مالک هست شده اینجا، مالک نه اضافه به فاعلش شده نه اضافه به مفعولش، بلکه اضافه به ظرف شده. و اضافه به ظرف حتما باید توسعی باشه. توسع این همین که یک چیز رو ما اضافه به فاعل یا مفعولش نمی‌کنیم، به یک متعلق دیگه‌اش اضافه می‌کنیم، ظرف زمانی، ظرف مکانی، چیزه. نه همیشه نه، بعضی جا سمایی نیست. انه مالک الامر کلهی فی یوم الجزا، اشاره به همینه. خب فهین اذن یعنی موقعی که محرک قوی میشه، یوجب الاقبال علی، موجب میشه این در حقیقت صفات، اجراء صفات، اقبال بر در حقیقت. حالا یوجب رو زمینش تفسیر زمین به محرک، این محرک موجب میشه که عبد اقبال کنه بر خداوند. یوجب الخطابه به تخصیصهی به غایت الخضوع، موجب میشه که بنده خداشو خطاب کنه. به چی خطاب کنه؟ به این که ای خدا من تو رو مختص میکنم به غایت خضوع کمون عبادته. این تخصیص و نکتهشو گفتم، از تقدیم در میاد، غایت خضوع هم همون عبادته. یعنی خدایا من تو رو خطاب میکنم به چی؟ به این که نهایت خضوع کمون عبادت باشه فقط مال توئه. ول استعانه فی المهمات، الف لام المهمات استعاره، یعنی در جمیع مهمات که از باب حصول متعلق دلاله علی العموم، استعانت مال توئه. بعد تفتازون عبارت آخرم بخونم، عبارت صفحه 118 کلمه آخر، فلطیفت المختص بها موقع و حاضر التفات، اون لطیفه زد چیز ظریفی که این موقع یعنی جایگاه این التفات مختص به اونه چیه؟ هیه انفیه تنبیه نعلا ان العبد اذا اخذ فی القراءه، موقعی که عبد شروع میکنه، اخذ اینجا شرعه شروع میکنه در قراءت، یجب ان تکون قراءته على وجه یجد من نفسه ذلک المحرک. میگه خب محرک بشه به من چه ربطی داره؟ ربطش اینه که تو هم باید هماهنگ بشی با این انگیزه، یعنی که به اینجا میرسی اون تجلی کنه حضور برات. که عرض کردم اینا همه اشتباه چیزهای قدیمیه و الان این بحث کلا منتفیه. انشالله تا احوال مسند بخونید میرسیم بخونیم. من عمدن یک کمی کشش دادم چون شیرین بود، هم کاربردی بود هم مهم بود، به هر حال یعنی به درد بخور بود. ما همش بخوایم گازشو بگیریم بریم خیلی فایده نداره. تا احوال مسند بعد از شب میخواهید باشه یا فردا یا پس چی؟ نه اینو میخواهیم بخونیم. نه دیگه میباید میخواهیم الان دیگه جلسه فوق العاده مون کی باشه؟ ما سه شنبه است. گفت پیشنهاد دادم مثل این که یک شنبه دو شنبه باشه. همون سه شنبه، اینم یه حضور بیان بفهمید باشه.